سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
دکتر امروز در موضوع جایگاه کرامت در استعمال که مجموع مقالاتی که خرجش کردی که تعریف بشه که لازم دیده شد قبل از اینکه به مجموع مقالاتی بپردازیم بحث‌ها و جلساتی تشکیل بشه که انشاءالله نتیجه این جلسات متعدد خودش یه مجموعه مقالاتی باشد. از این جهت که یه نفر به عنوان یه استادی به عنوان ارائه دهنده بحثه و این بحث توسط ناقدان نقد میشه، حضار محترم هم در نقد جلسه شرکت خواهند کرد، به این صورت که استاد محترم تقریبا به مدت 20 دقیقه بحث رو ارائه میدن، بعد به مدت 2-15 دقیقه نقد میشه، حضار محترم سوالاتشون رو طرح میکنن و مجددا ما در خدمت اساتید محترم خواهیم بود تا به سوالات حضار جواب داده بشه و در نهایت باز استاد مدعو بحث رو جمع‌بندی و به عنوان سخنان آخر به شور وقت بدیم. در خدمت استاد آقای حجت الاسلام بر مسلمین سید محمد علی عیاضی هستیم برای ارائه بحث در جایگاه کرامت در استنبال. با این توضیح که در اینجا چند بحث مطرح هست، یکی اینکه کرامت ذاتی است یا اکتسابی، در اینجا بحث‌های متعددی صورت گرفته، فعلا بنا نیست از این موضوع بحث کنیم. یه بحث دیگه راجع به مباحث حقوق بشری و مباحث مربوط به حقوق که در اونجا هم کرامت جایگاه خودشو داره و باز از جنس بحث ما، جنس مباحث حقوق بشری نیست، از جنس مباحث حقوقی هم نیست، تنها به اقتضائاتی که کرامت در استنباط احکام داره و تحت عنوان این که فقیه از کرامت استفاده بکنه در مقام افتاء بحث میکنه. بسا بحث ما محدود است. اساتیدی هم که در جلسه هستن، خب سوی دکتر قماشی موضوع رساله دکتریشون حتی در بحث کرامت بوده، بسا مخاطبان بحثهایی را خواهند داشت. برای شروع بحث در خدمت استاد هستی به مدت نهایت 20 دقیقه باید مجددا خدمتتون خواهیم بود برای بحث نشر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین. همینطوری که اشاره شد، بحث جایگاه اصل کرامت در استنباط احکام شرعی است. خب ما از دو جهت باید این بحث رو مقدمه چینی کنیم. یکی اصل جایگاه این استنباط جای این اصله و دوم اون چیزی که میتونه باشه مبانی کرامت حد که میتونه باشه، که خب اگر ما این رو به عنوان یک اصل پذیرفتیم، حالا اون چه مبانی میتونه برای این بحث داشته باشه. من فکر میکنم که حالا من اونجوری که ایشون طرح کردن بحث رو شاید یک جای نقاشی داشته باشم، حالا ممکنه به گفت مناسبتی اون بحث رو مطرحش کنم، خصوصا این که اون دو تا سه تا سوالی که در قسمت سوم مسئله مطرح هست که در مسئله تعارض یا در مسئله فهم یا در مسئله تعویل و یا در کنار گذاشتن روایت هست، اگر ما این میدان مباحثی رو که در مسئله کرامت من بدودم یه 20 موردشو در این زمینه کار کردم، یعنی به طور خاص هر کدومش از این موارد رو مثلا من کار کردم 20 صفحه 25 صفحه کار کردم، بعضیش 40 صفحه کار کردم، که اینا وقتی که نگاه کنیم به اونها بحث بکنیم ببینیم که این شکلش یه مقداری باید این جغرافیاشو تعیین بکنیم تا شکل بحث روشن بشه. خب بحثی که در اصل کرامت هست آیه 70 سوره اسراء هست: ولقد کردم ما بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، که روشنه که بحث فضیلت غیر از بحث کرامت هست. اینجا واقعش اینه که قبل از این که ببین بحث رو و این معنای آیه رو از این جهت که ذاتی هست اشاره بهش بکنیم، واقعا اون خودش یه بحث طولانیست نمیشه در این جلسه کوتاه بهش بپردازیم، اینه که به عنوان پیشینه بگیم واقعش اینه که در فقه من مواردی رو که به استناد بیارن بگن که به خاطر آرز در باید اصل کرامت یا مثلا بی این عنوان واقعش اینه که پیدا نکردم، جایی رو دیدم که معنا و مفهوم کرامت رو بهش اشاره کردن، اما اینکه بگن اصل کرامت یه چنین چیزی رو واقعش اینه که من ندیدم. اگر اساتید و فضلا محترم نیستند و اگه جای مواردی رو دیدن بفرمایید، با توجه به این که خب میدونیم که چند سال پیش یک همایشی در رابطه با کرامت انسان در مؤسسه آثار برگزار شد، حدود 80 تا مقاله اونجا عرضه شد و منم جزو داورای اون مقالات بودم و نگاه میکردم، از این جهت دغدغه داشتم ببینم که کسی تو این زمینه اشاره به گذشته کرده باشن، ندیدم. هرچند که مثلا تو آثار مرحوم سید مرتضی بعد که بهش اشاره خواهم کرد یه جاهایی یه تیکه‌های حرفایی رو زده که ازش تو این معنا میفهمیم، ولی این به عنوان اصل من راستش ندیدم. منتظرم اینه که دوستان عزیزان بگن اگه جایی دیدن به من را دلالت کنن. این یک مقدمه بحث است. نکته دومی که تو همین قسمت هست اینه که ما میدونیم که اصول و قواعدی که در فقه مطرح هستن ما در لسان قرآن و حدیث چیزی به عنوان اصل و قاعده نداریم، مثلا قاعده مثلا نفی سبیل یا قاعده حرج یا قاعده یسر و یا قواعد دیگه مثل لازره چیزی عنوان نداره که ایها الناس این قاعده‌ایه. این فقها ها هستن که آمدن استنباط کردن که این باید یک اصل باشه و یک اصل مثل حاکم باشد، حالا اصل حکومتی باشه یا اصل ورودی باشد، حالا اونم جایی بحث خودش هست. من دیدم برخی ها آمدن این مسئله رو مطرح کردن که معیار این که یه چیز اصل میتواند باشد یا یه چیز اصل نمیتواند باشد چی هست، اما در هر حال یک بخشش مربوط به استظهار از ادله هست، یعنی که فقهای ما و مفسرین ما آمدن بحث رو به گونه مطرح کردن که مثلا حرج وقتی که میگن اصل حرج یا اصل قادیوس یا نفی سبیل، خب اینا آمدن به عنوان اینجوری با شواهد و قرائن سبک و سیاق و مناسبت بین موضوع خواستن استفاده بکنن بگن که این یک اصل هست، ولی جایی واقعا بحث داره. مثلا حالا فرض کن من دیدم که مثلا مثل مرحوم شهید مطهری به مناسبت اصل عدالت اونجا ایشون استدلال عقلی آورده است، وقتی که میاد میگه که اصل عدالت حاکمه بر فروعات فقهی هستن، اونجا میگه چون عدالت جزء سلسله علل احکام هستن از این جهت، یعنی استدلال عقلی میکنن و با استدلال عقلی این کار رو انجام میدن. یا من مثل آیت الله منتظری باز دیدم که ایشون در باب اصل کرامت یه تعبیری داره به عنوان منظومه و هندسه، مثل یک نوع جهانبینی ارائه بده، میگه مثلا چون قرآن انسان رو خلیفه خودش قرار داده، چون به خاطری که تعلیم اسماء کرده، چون به خاطری که مسعود ملائکه شده، چون به خاطری که او رو امانت دار کرده است و چون نفخت فیه من روحی گفته است، یه 5-8 تا از این آیات رو میاره، میگه از این مجموعه میفهمیم بر این که این کرامت یک جهت منظومه ای داره که با اون ارتباط داره. یا مرحوم علامه طباطبایی به همین مناسبت بحث کرامت انسان رو وقتی مطرح میکنه و میخواد بگه کرامت انسان ذاتی هست، از صبر و تقسیم استفاده میکنه تا بگوید که چرا کرامت ذاتی انسان هست و میگه که چی خصوصیتی داره که انسان از میان همه موجودات متصف به کرامت شده است. اون ایشون دو تا تعبیر دو جور استدلال میکنه، یکی اینه که میگه که چرا خداوند اینجا گفته ولقد کرمنا بنی آدم و قیود دیگه نیورده، نگفته ولقد کرمنا المؤمنین ولقد کرمنا الموحدین ولقد کرمنا المسلمین، اینا این قیدا نیورده، حتی نگفته ولقد کرمنا الانسان، گفته ولقد کرمنا بنی آدم. بعد یه استدلال عقلی داره که ایشون هست و من دیدم که بسیاری از مفسرین بعد از ایشون به این جهت تکیه کردن و بس روی تکیه روی کرامت ذاتی انسان تکیه کردن. مرحوم علامه محمد حسین فضل الله در من وحی القرآن میگه، آقای مکارم در تفسیر نمونه میگه، دیدم آقای وهب زهولی در تفسیر المنیر میگه و دیگران و دیگران که میگن، دیدم همه شبیه همین حرف رو میگن. میگن به خاطر اینکه انسان یک وصف عقل دارد، یعنی متصف به عقل است و متصف به اراده هست، از این جهت دارای کرامت است و خب این جهت داره. حالا من حالا اگر این جهت اگر از این نوشته بشه و استفاده کرد، البته این نوشته که من دارم با خیلی با عجله تنظیم کردم، اونجور که مطلوب خودم باشه نبود که، ولی چون دیر گفته شد من دیگه میخواستم این بحث رو کمی جمع جور کنم که یک ذهنیتی رو معلوم باشه که من دارم چی میخوام بگم. از این جهت نمونه هایی رو هم آوردم، ذکر کردم و نقل کردم که خب در این جهت کرامت ذاتی انسان هست و این کرامت ذاتی انسان به خصوصیت استعدادیش نمیگرده، یعنی این که در آینده به ایمان متصف بشود، یعنی میگه تو در بعد به تولد که ایمانی چیزی نداره، حداقل ملحق به پدر و مادرش بشود و الا چیزی نداره، اما در همون لحظه متصف به کرامت بشود، این باید قاعدتا یه چیزی باشد که تقریبا دغدغه مرحوم علامه طباطبایی بوده و این جهت رو روش تکیه کرده که بگه که این وصف متمایز انسان عقله. ایشون در مناسبت اون آیه انا عرضنا الامانة علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها، ایشون هم اونجا بحث رو مطرح میکنه که مسئله امانت چی، این بستهی که به خدا به پیشنهاد کرده به انسان چی بوده است. خب میدونید روایات هم ما داریم، به ولایت گرفتن، نمیدونم صلات گرفتن، این تو چیزا گرفتن، اینا ایشون از باب مصداق میگیره، ولی اون چیزی که ایشون باز میخواد تکیه کنه با همین اصل کرامت، بیاد بگه اون مسئله عقلانیت و اراده و یک کمی هم میره به سمت این که مسئولیت پذیره، تکلیف میشه، تا بخواد این مسئله صلات و نمیدونم ولایت و این طور چیزا رو به اونجا ملحق بکنند. در هر حال من اینجا فرصتی این ندارم که این بحث رو بخوام به صورت مبسوط وارد بحثش بشم و از این جهت بحث کنم، ولی فقط یه نکته ای رو فقط بگم که کسانی که آمدن اصل کرامت انسان رو مطرح کردن، آمدن این نکته رو بهش تأکید داشتن و اونی که بگن که اگر گفتیم انسان به ما و انسان کرامت دارد، فقط صرفا یک خبر نیست، یعنی اخبار نیست، این یک لوازم و نتایجی هم داره، مثل حق حیات، مثل عرضم به حضور شما حقوق مشترک اجتماعی، عدم فرق بین مسلمان و غیر مسلمان بودن، یکی مسئله بهره برداری از منابع طبیعی و اقتصادی است. اخیرا من خودم یک چیزی دیگه دیدم که اون روایاتی که در باب این داره که چهار چیز است که انسان ها درش مساوی هستن، الماء و الکلاء و النار که داره میگه، یکی دو تا سه تا روایت هم دیدم که علم رو هم تو اون روایت اضافه کردن، یعنی جزء حقوق همه انسان ها گرفتن، انحصار به چیزی نگرفتن، یعنی که مثلا همین که تو که آب، ما آب مال همه انسان هاست دیگه، مسلمان و غیر مسلمان نداره، علم رو هم تو اون روایات دیدم که اضافه کرده، یعنی که حق تحصیل و علم، یعنی ما علم رو نمیتونیم برای کسی محدود بکنیم، مقید بکنیم که یه عده‌ای میتوانن استفاده کنن و یه عده‌ای نمیتوانن استفاده کنن. دیدم که اینجا ازش نتیجه گرفته شده است. خب این تقریبا خلاصه آن چیزی است که مربوط به سوال اول مسئله است. از خیلی عذر میخوام چون وقتم کم هست، دیگه به همین اندازه اکتفا میکنم، ولی جای بحث و صحبتی هست. خب بحث دوم همون بحث مبنای کرامت در فقه اسلامی چه پیشینه‌ای دارد و نمونه‌های آن کدام هست. در این زمینه همونطوری که عرض کردم، واقعش اینه که من پیدا نکردم، اما در میان فقهای معاصر خودمون من مواردی رو دیدم که روش تکیه کردم. حالا نمونه ای رو که من مثال برام از این مثال ها میخوام بزنم، مسئله بحث بردهداریه. حالا میدونید که بحث بردهداری چه چیز چه جور ما این بنده‌داری رو تفسیر کنیم در میان هم تا همین محققین معاصر خود ما یک اختلاف نظری هست. برخی نظرشون این است که این بنده‌داری بر اسلام تحمیل شده است، یعنی به عنوان یک واقعیت وجود داشته است و نه اینی که اسلام خواسته است بنده‌داری رو تأیید بکنه. اونجا وجود داشته، اسلام می‌خواسته رو تقلیل بدهد و یا یه مقداری در جهت انسانی شدنش قرار بگیرد. این یک نظری هست. ولی بعضی من دیدم مثل آقای مصباح تو نوشته ها و آثارشون نه تأکید دارن برای این جهت که بگوین که نه برده داریم جز و احکام اسلام است و اگر الان امروزم شرایط ما باشه ما میریم برده میگیریم برده این کار رو انجام میدیم. خب قهران این دوتا تفسیر هست. اون کسانی که آمدن برده داری رو آمدن گفتن که جزوه به اسلام تحمیل شده و نبوده، مثل مرموهای متحری، مثل منتظری و دیگر و دیگران که این بحث رو مطرح کردن، این میگن که بردهداری اصلا بردگیری کردن این منافی با کرامت انسان دارد. اسلام هم اون وقتی که برده میگرفته نه اینکه یا میخواست، حالا بعضی تفسیر که امام منن و فداعن رو که گرفتن میگن اصلا توش برده ندارد، این که اینجا نه. اونجایی هم که میگن مثل تحریر رقبه داریم، آقای صادقی در تفسیر الفرقانی تحریر رقبه رو یک معنای مفهوم عام گرفته و میگه که اون وقت مصداقش آزاد کردن برده بوده. میگه اینجا چرا گفته از رقبه، نگفته از عبد رق مثلا، نگفته، این میگه عبد گرفته، رقبه گرفته، ذمه گرفته، معنای ذمه گرفته. میگه آزاد کردن مصداقش هم میگه مصداقه که میگه آزاد کردن قدیم محجور و نمیدونم امثال اینها جزو مصداق تحریر رقبه میشود، با اینجور تفسیر کرده است. در هر حال کسانی که آمدن این بحث رو مطرح کردن گفتن این که بردهداری مماین با کرامت انسان داره و اونجا که اسلام میخواست بکنه اگه آزاد میکرده اینو بعدش میامدن مجدده میامدن وارد میشده قوله، خب یا باید میکشتن که بدتره یا باید اینا رو آزاد میکردن که اینا دو مرتبه برمیگشتن. پس راهش این بوده که اینا رو برداره بگیره بیاره به یک شکلی تأمینشون بکنه و بعدشم تحت یک شرایط اینا رو بعدش خودشون بتوانند مثلا مکاتب بشن و یک قرارداد ببندن خودشون تدریجا آزاد بشن. این حرفیست که زدن. نمونه دومی رو که باز من دیدم که فقهای ما این دارم چون یه مقدارم به راجب پیشینش صحبت میکنم اینجا میگم، بحث جزیه است. در جزیه هرچند در میان مفسرین گذشته ما در ذیل آیه حتی یوت الجزیت انید و هم ساغرون اکثر مشهور فقهای مفسرین فقهای ما این خصوص کتاب های فقهی ما که هست اینه که در باب آداب جزیه دادن و احکام جزیه دادن اینه که بنشینن نمیدونم خم بشود نمیدونم چیکار بشود یک چیزای اینجوری گفتند و از هم معنای ساغرون هم گرفتن. اما در میان مفسرین معاصر ما، فقهای معاصر ما که این ساغرون رو اصلا اینجوری معنا نکردن، آمدن گفتن اصلا این با کرامت انسان مخالفت داره. ساغرون رو مرحوم علامه طباطبایی میاد همینجور معنا میکنه، آقای آسمان فضل الله این تیکایی رو نقل کردم، آقای مطهری ساغرون رو به معنای ملتزمون معنا کردن و تفسیر کردن. یعنی اینی که کسی که میاد در اهل کتاب هست و میاد جزیه میده، یعنی این که میدهد التزام به قوانین داشته باشه. مالیات دادن یعنی که قوانین کشور رو بپذیرد، التزام داشته باشه. حالا اگر خواستیدم دیگه اینا گفتم متاسفانه فرصت نیست، ولی حرفای تیکای خیلی نکات قابل توجه تو این زمینه هست که من اینجا نقل کردم. حالا پس دیگه بحث نمی کنم دیگه. نمونه سومی رو که باز میخوام بگم که هست، خیلی دایرش هم وسیعه، شاید حداقل میتونم بگم که 10-15 مورد از این مواردش هست، مسئله حقوق شهروندی غیر مسلمان ها با مسلمان ها هست، یا یعنی این جنسیت بین زن و مرد هست که اینها، حالا اینجا حقوق اجتماعی غیر مسلمان هاش هست که حالا ما اخیراً در جمهوری اسلامی وقتی که این قوانین آوردن بحث مناسبت بحث دیه کافر و اهل کتاب شد، اینجا آمدن یکی گرفتن درباره زنش هم که میدونید چیکار کردن دیگه، آمدن از طریق بیمه اینجوری چرخوندنش که یه جوری درستش بکنن و بگن که بین زن و مرد فرقی نیست از این جهت دیگه. خب دیگه بحث قصاص، بحث از حضور شما حق شهروندیه، یعنی که حق رأی داشته باشن، حق مساوی داشته باشن. این جهتش هست که اینم از اون مواردی هست که شاید خیلی کمک بکنه به این که اگر ما بحث استنباط رو میخوایم مطرح کنیم، بدونیم که چالشاش تو کجاها هست و چه جور هست. من یک همینجا یک نکته عرض کنم که حالا اونم جداگانه کار کرد به مناسبت بحث تخصیص قرآن به خبر واحد. به مناسبت اونجا ما تقریبا یکی از جاهایی که خیلی روش همین داریم این تعارض اصل کرامت انسان هست که در قرآن اصلا اینجا چیزی نیامده است، ولی در حدیث و در کتاب‌های فقهی ما این مسئله مطرح شده. همه این موارد هم مواردی هستن از قبیل تخصیص قرآن به خبر واحد است. من یک جلسه طولانی هم با جناب آقای محقق داماد آقای اصدری آقا بحث مفصلی داشتیم در رابطه با همین مسئله خبر واحد که آیا بالاخره چه کارش بکنیم. این یکی همه اینها متوقف بر این است که ما این شاید 20 یا 22 مورد هستن که اینها امروز با کرامت انسان تعارض دارد، با حقوق بشر تعارض دارد. همش متوقف بر این است که ایمان خبر واحد رو بگیم که تخصیص میزنه کتاب رو. 4 تا 5 تا اشکال هم داره که اگر ما بخوایم تخصیص بزنیم این اشکال ها رو داره. حالا الان وارد بحثش نمیشم، ولی میخواستم این نکته رو بگم که یکی از راههایی که داره که اگر این اصل کرامت رو درستش کنیم و مستحکمش کنیم، تأثیر داره که یک کمکی بکنه به اون بحث عدم جواز تخصیص قرآن به خبر واحده. ولی میدونیم که این بحث عدم تخصیص قرآن به خبر واحد شیخ سید شیخ توسی شهید ثانی و طرفدار زیاد داره که قبلا قائل به این جهت نبودن. این توی این 2-3 قرن اخیر است که خیلی قوت گرفته این اندیشه که خبر واحد رو بخواد تخصیص بزند. من اینجا یه نمونه هایی رو هم جمع آوری کردم از تفاوت های حقوقی بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها که توی جهتش هست. از اون جاهایی که خیلی باز با کرامت انسان ارتباط داره که بگیم بحث سب و لعن و تکفیر و غیبت مسلمان هاست. حالا دیگه اینم که خیلی دیگه میدونید دیگه بحث غیبتش که خیلی روشن هست که قید مؤمن رو میزنن، اخی المؤمن میزنن. بحث سب و لعنش هم که خب معلومه که خیلی دیگه این چالش وجود داره. بحث اتهام اهل بدعه هم هست که دیگه شما دیدید دیگه اون در بحث روایت بدعه هم داریم که اونجا داره که باه توهم. خب میدونید که این اختلاف هم خیلی هست. تقریبا من از مکاسب شیخ تو بلندشنساری دیدم که این بحث رو مطرح کرده. دیگه هم فقهای متأخر هم بوده، این اخیران هم که بحثش خیلی داغ شد و صحبت شد. و خب مسلما این یکی از این جهت هایی که داره به جز مسئله اخلاقیش، اینی که شما مثلا یک کسی اهل بدعت فرض کنید مصداق بدعت هم هست، بهش بگه آقای زنا کرده، لواط کرده، مثلا بیاد به مردم اعلام بکنید که این آدم لواط کرده، آقایون خیلی برخی به صراحت گفتن اشکالی نداره چون مسئله اسلام است و اهمیت اسلام داره. مرحوم آقای خویی خیلی حرف به صراحت حرف میزنه، میگه که اشکال نداره که مسئله مهمیه. میگه گرچه ممکن است ما عناوین ثانوی شاید، ولی اگر کسی بخواد راجع به این روایت بحث بکنه، یکی از چیزایی که هست اینه که حالا تو اون بحث تعارض که میتونیم بگیم، اگر بگید که آقا کرامت انسان یکی که هنوز کسی لواط نکردی ولی بیاد اعلام بکنی که لواط کرده این کار رو، حالا کار با آثار و نتایجش هم نداریم، ولی اصلا آیا واقعا این کار هر درسته یا درست نیست، این به بحث کرامت داره. هرچند که ممکن است کسی خب فحش دادن و اذیت کردن هم اینا هم هست. خب این تقریبا تو بخش دوم سوال قرار میگیره از اون 3 تا سوال ها. اگر ما توی این قسمت گرفتیم خب نمیدونم وقت چجوری شده. بله علی یا حاله، من اصل اساس حرف خودم این بحث کرامت انسان به عنوان یک مبنای کلامی هست. اگر ما این رو بپذیریم که این یک اصل کلامی عقلی هست، یعنی جدای از این که قرآن کریم این مسئله رو مطرح کرده، از شواهد و قرائن عقلی هم بر این جهت است، مثل همون کاری رو که مرحوم علامه انجام میدهد، این رو درست بکنیم قهرن خیلی این حالا بحثایی که جناب سلامی دیگران دوستان کردن بحث نقش کلام در استفاده احکام، این بحث هست که بالاخره اگر کلام رو اینجا حاکم کردیم قهرن خیلی راحت میتوانیم در این بخش در مسئله استنباط رو اصل حاکم بدونیم. حتی به نظر من از آیه نفی سبیل و حرج و اگرچه حرج و اونا شاید از این جهت بهتر وضعشون باشه، اما قطعاً اصل عدالت و اصل کرامت انسان خیلی اصول عقلی هستن که میتواند حاکم بر فهم روایات باشه، ممکن است حل تعارضش بین روایات باشه، تعویل روایات باشه، تعویل روایات هم چون دیدم که تو این جهت تو این نوشته های شما به مسئله تعویل توجه نکردید، در حالی که تعویل هم یک باب وسیع رو توی آیات و روایات هست. همین جوری که ما فرض کنید یه دلیل عقلی داشتیم که میگیم مثلا الرحمن علی العرش استوا رو تعویل میبریم، یا میگیم مکان عرش و علی المار تعویل میبریم، معنایی درست میکنیم که با چیز عقلی درست بر بیاد، قهرن با اصل کرامت هم میتوانیم آیه دسته از آیات رو تعویل ببریم و از اون معنای ظاهریش به اون معنای مرجوعیش بگیریم با شواهد و قرائن. الایالین این پنجا هست، من موارد دونه دونش رو زیلش یه تیکه تیکه رو انتخاب کردم که اگر فرصت شد اینا به نمونه هایی رو بهشون اشاره کنم، اما در هر حال اینا تقریبا اونجا هست که خیلی کاملا عینی و ملموس میشه که ما چگونه میتونیم در بس استنباط احکام اصل کرامت رو اصل حاکم بر این قضیه بگیریم. ببخشید اگر از این نتونستم حق مطلب رو ادا کنم با محدودیت وقت.
بسیار متشکرین، متشکرم خدمت شما خواهیم بود و طالبی رو فرمودن که در واقع پرداختن به پیشینه کرامت بود، مباحثی رو مطرح کردن و نمونه های رو ذکر کردن. بحث مهم در بحث استنباط بود که در تفسیر و تضعیف روایت، در استفاده از ادله، در حل تعارض ادله، در استدلال به عنوان دلیل مستقل و همچنین به عنوان اینکه بتوان به استناد کرامت روایت رو تحویل کرد. این نکته رو هم اضافه کردن. ممنونیم. حالا این بحث رو به نهر میذاریم، مطالب اساتید رو میشنویم و مجددا عضار محترم هم مطالبشون رو مطرح میکنن و بحث رو اعلام میکنن.
وقتی کرامت و نقشش در استنباط احکام در این جلسه برسیم انشاءالله. من فکر میکنم که اصل مسئله اون مقدماتی که آجه های عیاضی فرمودن نیست، یعنی شاید حالایشون فرصت نکردن که اون مسئله اصلی رو پردازن و اینکه مسئله اصلی اینه که فقیه در مقام استنباط احکام بتواند از کرامت استفاده کند، حالا یا به عنوان مثلا حالا به عنوان احتمال عرض کنم حکم شرعی، به عنوان قاعده فقهی، به عنوان اصل فرض کنید که فقهی، به عنوان مثلا اصل اصولی، اون احتمالاتی که توی بحث است در مقام استنباط اینها هست، چون فقیه وقتی میخواد احکام را استنباط بکنه سراغ منابع میره، گاهی یک حکمی را مستقیما از یک روایتی به دست میاره، اما برای اینکه اون حکم را به عنوان حکم شرعی استنباط بکنه باید تعارضاتش را نگاه بکنه، نسبتش را با قواعد به اصطلاح بالا دستیش نگاه بکنه، با اصول مختلف نگاه بکنه. این فکر میکنم اصل بحث مهم اینه. اما اینکه کرامت به عنوان یک اصل کلامی، به عنوان یک اصلی که در جهانبینی اسلام برای انسان دیده شده وجود داره، حالا با تفاسیر مختلفی که میشه ازش کرد در حوزه کلام البته، این فکر کنم چیزی نیست که موضوع این جلسه باشه و ما خیلی روش بخوایم معطل بشیم. اما حالا با وجودی که من فکر میکنم خیلی وارد اصل بحث نشدن ایشون، یه نکته ای را تذکر میدم، شاید این بیشتر بتونه بحث را به اصطلاح به لحاظ موضوع این جلسه داغتر بکنه. یعنی یه اظهار نظری در واقع میخوام بکنم همین جهت اصل بحث، و اون این که عناوینی که وجود داره و در آیات و روایات به کار رفته اینها دو جوره. برخی از عناوین عناوینی هست که شکل قانونی و شکل قاعده فقهی داره. مثلا فرض کن خداوند سبحان در آیه قرآن میفرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این جعل علیکم فی الدین من حرج، خود همین تعبیر جعله که به کار رفته، ارتباط با فقه را به صورت روشن نشون میده. یا فرض کن که پیامبر اسلام طبق نقل میفرماید لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، با توجه به موضوعی که پیش اومده که مربوط به احکام شریعت میشه و لذا ازش قاعده شرعی به دست میاد. اما برخی از عناوین هست که اینها ولو در لسان شارع در آیات در روایات به کار رفته، ولی باز ببینیم در چه حوزه‌ای به کار رفته. آیا در حوزه جهانبینی و کلام به کار رفته یا در حوزه فقه به کار رفته؟ در مورد کرامت من حالا خیلی نخواهم معطل بکنم بحث را، میخوام عرض بکنم که اولا اصلا این عنوان خودش ذاتاً یه عنوان قانونی نیست، یعنی یه عنوانی نیست که بشود اون را در یک حوزه قانونی آورد و بگیم عرض بکنیم که دست قاضی باشه بر اساس کرامت حکم بده، یا دست مثلا عرض بکنیم که مستنبط باشه به عنوان کرامت بتونه استنباط. اصلا خود از اول بنده این هست، خود ذات عنوان یه جوری هست که در حوزه فقهی و در حوزه استنباط احکام قابلیت این را ندارد که بیان استفاده بکنیم ازش به عنوان یه قاعده یا اصل. حالا این یه مقداری ممکنه قابل بحث باشه یا بیشتر، ولی اصل حرف اینه که در آیه شریفه هم به این عنوان به کار نرفته. یعنی در مورد کرامت ما نداریم که مثلا ما جعل علیکم فی الدین خداوند احکامی که منافی با کرامت انسان باشه، تا ما بگیم خب این یه ملاکی هست ازش حالا یا قاعده یا اصل یا چیزی استفاده کنیم. حد اکثر میشه یه مبنای کلامی. در مبنای کلامی تفاوتش خب با قاعده فقهی روشنه، یعنی اینکه یک قرینه عقلی قطعی میتونه برای فقیه فقط درست بکنه، که اگر در جایی فرض بکنیم استنباط حکمش در خلاف اون قرینه قطعی عقلی درآمد، بله اون را ممکنه، یعنی قطعا فقیه باید اونجا توقف بکنه و حکم رو، مثل اینکه به خلاف فرض کن احکام ریاضی یا خلاف بقیه فرض کن یه حکمی هست که بر خلاف جعل معاد هست، وجود معاد هست، یا حکمی هست که بر خلاف یک گزینه هست که توی جهان بینی ما روشن است که این به اصطلاح نکته وجود داره، فقیه نمیتونه حکم بر خلاف اون استنباط کنه. یعنی میخوام بگم میشه قرینه عقلی. وقتی قرینه عقلی شد باید تمام در واقع شرایط و محتویاتش هم به صورت عقلی و قطعی ثابت بشه برای ما. بنابراین اگر ما ببینیم که فرضاً حکم زن و مرد در اسلام با هم در بعضی از جهات یکسان نیست، خب وقتی که به ذهن خودمون به عرف حتی به اصطلاح عرضه بکنیم، عرف ما اینجور تشخیص بده که این با کرامت انسان مثلا نمیسازه، یا بردهداری مثلا با کرامت انسان نمیسازه، این وقتی که به عنوان یه دلیل و یه قاعده شرعی آورده نشده، ما نمیتونیم دیگه اینجا ملاک عرفی را قرار بدیم یا ملاک زنی را مثلا قرار بدیم. اگر به اصطلاح مخالفت قطعی با برخی از احکام بر اساس اونچه که به عنوان مبنای کرامت ما ثابت کردیم درست بشه، بله، چون با قطع نمیشه کاری کرد. اگر مخالفت قطعی بشه میتونیم مخالفت بکنیم. از این جهته که این نکته که ما به اصطلاح که تو فرماشات حاجاها هم بود به عنوان مقدمه، ولی خب نرسیدن شاید تطبیقش بدن، که قواعد فقهی دیگر هم اینجور نیست که در آیات و روایات وارد شده باشه که مثلا حاضری قاعدتون یا مثلا فرض کن حاضا اصلون، اما مفاد خود دلیل فقیه را راهنمایی میکنه که آیا این قاعده است یا اصل است یا چی هست. وقتی که اون مفاد شکلی داشته باشه که مفاد قاعده ای باشه، فقیه ازش استنباط میکنه قاعده شرعی را، قاعده فقهی را.
یا فرض بکنید جوری باشه که اصل باشه مثل همون مثالی که زدن. پس باید اول ما این را روشن بکنیم که آیا جنس کرامت هم به لحاظ نفس خود معنای خود کرامت که قابلیت این را داره که در قانون گذاری به کار بره یا نه، و هم به لحاظ اینکه حالا سلم ناکم چه قابلیت دارد، آیا در آیات و روایات هم چه کارکردی برای او شده یا نه، و اون وقت مقایسش بکنیم با اون موارد که به عنوان قاعده فقهی مطرح شده. من فکر میکنم تا اینجا یه مقداری بعد اون نقطه تخصیص قرآن به خبر واحد هم باز اشاره بکنم که مربوطه به همین بحثی که من بحثم از یه حوزه خارج نشه، مثلا بحثا پراکنده نشه. بحث تخصیص قرآن به خبر واحد وقتی پیش میاد که ما اول ثابت کرده باشیم که در قرآن یک همچه عمومی وجود داره. اگر یک همچه عمومی به عنوان فرض بکنید که قاعده فقهی یا اصل فقهی وجود داشته باشه، اون اگر در روایات یا فرض بکنید که در ادله دیگری خلاف این عام ثابت شد، اون بحث پیش میاد که مثلا تخصیص قرآن به خبر
واحد
مطلق هم باشه. فرض بله، بالاخره باید یه دلیل حجت فقهی از قرآن ما به دست آورده باشیم تا ما بگیم تخصیص و تغییرش حالا به خبر واحد چیه. اگر ما توی این مرحله اول هم که عرض کردم نتوانستیم اون بحث کرامت را به عنوان یه قاعده فقهی، حالا یا به اطلاق یا به عموم یا به هر به اصطلاح شکل معتبرتری ولی فقهی اثبات کنیم، طبیعتاً اصلا بحث تخصیص قرآن به خبر واحد هم در اینجا اصلا موضوعیت پیدا نمی‌کنه. فعلا من فکر می‌کنم کافی است. بحث سراکنده دیگری هم هست، هر چیزی که خود آقا مطرح کردن من وارد شدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از جناب آقای عیاضی که ورود در این بحث استنباطی کرامت شدن، چون خیلی از نوشتجات چه از ایشون چه از کسان دیگری که در باب کرامت سخن گفتن بیشتر به اصل مبنای کرامت پرداختن و یک کلیاتی راجع به اینکه به هر حال باید نقشی در استنباط داشته باشه مطرح کردن، اما ایشون به هر حال تلاش کردن در حد مختصری که در این عبارات آمده و الان هم ارائه دادن یه ورودی به بحث کاربرد استنباطی. من چند تا مطلب رو عرض میکنم. بخشیش همون نکاتی است که جناب آقای سر رو میگفتن، من با یک نکته اضافه‌ای بخشش رو ارائه میکنم، بخشش هم که نکات جدیدی است. اول اینکه فرمودن قواعدی که در قرآن و روایات وارد شده، تو قرآن و روایات نیامده که این قاعده است، این اصله، و فقها خودشون این حرف رو زدن. من این رو مانند آقای سررامی تأکید میکنم که اگر در روایات یا در قرآن یک بحث یک امر اعتباری بیان شده باشد، این رو میشه به عنوان قاعده در فقه به کار برد. اگر که ما در روایات یک امری را ولو اعتباری هم نباشد ببینیم که معصوم اون رو در تبیین یک حکم شرعی بیان کرده، اون رو هم ببینیم که چون معصوم این رو دخالت داده است، میتوان از همون حیثیت مثلا یک اصلی یا یک قاعده‌ای استظهار کرد. اما اگر که یک عنوانی در قرآن یا روایات بیان شده باشد که اعتباری نباشد، یعنی ربطی به جعل و حکم شرعی و مقام اعتبار نداشته باشد و هیچ گونه کاربرد رو هم نبینیم که معصوم یا در قرآن از این عنوان استفاده شده باشه، در فقه یا در حتی ارتباط با احکام شرعی نبینیم، خب این استظهار یک قاعده یا اصل از او محل بحث. نکته دومی که میخوام عرض بکنم این است که مبنایی که جناب آقای عیاضی مخصوصا با تأکید بر سخنان علامه طباطبایی در کرامت بیان فرمودن، لازمه ای را که ازش نتیجه گرفتن به دست نمیدهد. یعنی فرمودن که مبنای کرامت متأثر از عقل، اراده و مسئولیت پذیری انسان است. همینطور بود دیگه، یعنی انسان چون مسئولیت پذیره کرامت دارد، چون اراده دارد کرامت دارد، و چون عقل دارد کرامت دارد. اون وقت حالا ما ببینیم که لازمه این که انسان چون مسئولیت پذیر از کرامت دارد این است که هر کاری کرد، مثلا فرض بکنید که حق حیات باید داشته باشد، یعنی نباید حیات او مثلا مورد تعرض قرار بگیرد. من میگم نه، دقیقا برعکس، چون مسئولیت پذیره، چون اراده دارد و میتواند کاری را انجام بده یا نده، مسئول کار خودش هست و باید تبعات کاری را که انجام داده متحمل بشود. برعکس موجودی که مسئولیت پذیر نیست، اگر اینجوری بگیم بسیار از این مشکلات حل میشه، بحث ارتداد حل میشه، بحث نمیدونم زن و مرد حل میشه، اینا رو میدونیم عمدتا مستفاده از روایاته و اصلا اینجا نگاه به کرامت هم نداریم، یعنی نمیخوایم از عنوان کرامت یک استفاده بکنیم، یک ابزار اصولی میخوایم به کار بگیریم تا این با این ابزار اصولی یک مشکلی رو حل بکنیم. من اگر این مراد باشد از صحبت ایشون که من اصلا اینجوری فهمیدم، نه اونجوری که احتمال اول بود و جناب آقای سرامی نقدش فرمودن، اون نقدشون هم درسته اگر اون اراده باشه، من عرض میکنم این گونه نگاه به قواعد اصولی نگاه اشتباهی است. یعنی این که ما ببینیم ما چه نتایجی رو میخوایم، بیایم دنبال یک ابزار براش بگردیم و بگیم مثلا این ابزار اصولی که حجیت خبر واحد را در تقلید و تخصیص قرآن انکار بکنیم تا بتوانیم به یک نتایجی که مطلوب ماست برسیم، این یک نگاه ابزاری به اصول فقه. اصول فقه ابزار هستا، اما نه ابزار خواسته های ما، بلکه ابزار کشف احکام شریعت. اصول فقه ابزار خواسته های ما نباید باشد، یعنی ما نباید برای رسیدن به یک نتایجی از یک ابزار اصولی استفاده بکنیم، بلکه باید برای رسیدن به حکم شرعی از این ابزار استفاده بکنیم. برای همین ما باید بریم سراغ اقتضائات اصلی بحث حجیت خبر واحد، ببینیم آیا ادله خبر واحد، خبر واحد را حجت می کند حتی در مواردی که میخواد تخصیص بزند قرآن را یا تغییر بزند قرآن را یا نه. با قطع نظر از اینکه نتایج این اصل اصولی ما را به کجا می کشاند، آیا به اینجا می کشاند مثلا فرض کنید به فتوایی منجر می شود این تخصیص یا تغییر که خلاف مثلا مسائل حقوق بشریه یا مطابق مسائل حقوق، یعنی اصلا این نوع نگاه ابزاری برا خواسته، این غلط هست. اینم آخرین آره دیگه، اصلا داریم میگیم روایات حجت نیستن در این وادی، در وادی
صورت های مختلف داره، ممکنه یه جاهاش طرح باشه، یه جاهاش مثلا یک نوع فهم جدید باشه، صورت های مختلف در خدمت هستیم. ولی فقط سوال من اینه که اینجور که شما دارید طرح میکنید باید فهم مهم تا ساعت 3:04 تمدید کنید، فکر نهار هم باشید از الان میمونید دیگه، برنجی بارش بینید برنج بخرم بله؟ آره
در خدمت حضور محترم هم هستیم، سوالات را مطرح بفرمایید، بعد در خدمت استاد خواهیم بود که بخشی از اشکالات را در جواب خواهد داد. حالا همینجا شروع کنیم اگر نکته‌ای دارید.
تشکر میکنم از هفت جلسه، از طراح بحث و ناقلان و سایر دوستان. بگذارم از این وارد اصل مسئله بشم. با اینکه کرامت رو به عنوان قاعده و یا اصل حساب کنیم در بمشی کنار، اینکه کرامت به عنوان یک اول اینکه اینجا اخبار انشاء نیست، خدا میفرماید که لغت کرم رو بنی آدم، بعد مفاقش هم مشخص میکنه، یعنی خود آیه ذکر میکنه حمدناه هم فی البر بحر در نام نطیبات فضلناه هم، تکلیفش تکلیف اخباره. و اگر هم کرامت ذاتی باشد که همین طوره و اخبار هم باشد، یعنی مشترکات همه انسان ها، یعنی عقل، تدبیر، اراده، اون چیزی که انسان ها همه دارن، این کرامته. همچنان که می شود گفت این آدم فصیحه، خدا یک کرامتی کرد، مثلا فرض کنید آدم عاقل فرض کرد، از عاقل اینگونه نیست که اگر ما بگیم طرف مثلا کرامت دارد یعنی همه، نه، این اصل کرامت رو در جای خودش باید فهم کرد. به این معنی ما مثلا فرض کنیم مثل عدالت، ببخشید آزادی معناش مشخصه، اما مفهوم آزادی یه وقتی به معنای آزادی تکوینی بنده اراده میکنم دستم رو تکون میدم آزادم برم کنم یا نیام، اما یه وقتی آزادی رو تو عرصه سیاست معنی میکنم، یه آزادی در عرصه حکومت میگه مقیده، نمیشه بگیم آزادی پس همه احکام آزادی رو بر اون بار کنیم. آزادی به معنای مفهوم اولیه غیر از الزامات اون است برای حکم میشه، یعنی اگه بخوام تفسیر کنیم به بحث کرامت، یه خب کرامت اطلاق دارد برای تو همه جا میآید، باید گفت آزادی هم اطلاق دارد از همه جا باید گرد، حالا که کسی بهش
مرتضی
نمیشه. یعنی گستره مفهومی و مراد از کرامت این وسط مهمه. اگه مراد از کرامت رو ما مشترکات همه انسان ها دانستیم تو همین حده، یعنی این که اینها مرید هن، مختار هن، عاقل هن بستن. و به تبع این اگر کسی مرید باشند معناش اینه که لا اکراه فی دین، اکراهی نیست اگه خواست مؤمن بشه و اگه خواست مؤمن نشود. اما بعضی از تبع این رو شو بنام غیر، یعنی تکلیف دین معلومه، اگه کسی دین دانشه تو قد کره چون تکلیف رشد و غیر معلومه. لذا اگر کسی کرامت انسانی داشت، یعنی عقل داشت، اراده داشت، اختیار داشت و مؤمن نشد، طبیعتا از مزایای اون دین معرفی بره، همین که شما اینو آوردید مثلا تو بحث دفاع، تو بحث بنا، تو بحث دیگه، طبیعتا بی‌بهره است. او خودش رو از این مزایا محروم کرده، نه به خاطر که بگیم کرامت نداره، جدا کرامت سر به خودش داره، خدا به انسان کرامت داد.
دوستان دیگه هم وقت بره
من بگم در مجموع نه اطلاقی دارد، نه این انشاء هست، نه میشه ولی اون مفهوم قاعده فقهی ازش استفاده کرد. یه نکته فقط جلوی فقط این نکته رو بگم و تمام میکنم. ما مراد از مباحث مثل عدالت کرامت رو نه فقط از یک مقوله که فکر میکنیم اطلاقی عموم داره، بلکه اگر فرض کردیم که شارع عاقل است که همینطور است، اگر شارع نظام مشخصی برای خودش حاکم که هست، از این تلقت کردن نارو باید این رو لحاظ کنیم، بگیم اینو کجا شارع اعمال کرده، ببینیم شارع همین رو گفته، دست جای دیگه میبینیم بین مثلا فرق زن و مرد فرق گذاشته، بین کافر و مسلمان فرق گذاشته. به نظر میاد مراد از اون مراد دیدگاه شارع بود از احکام تفصیلی گرفت فعل اطلاقات رو معنا کرد، نه اینها رو اگر اطلاق فرسوی داشته باشه بگیم اطلاق از تو حاکم همین اونها رو ترمیمت کنیم. این با هیچ مبنای فقهی سازگار نیست. اونقدر یه دقیقا من بفهمم
خیلی ممنون
که بازم میخواد خوندنش باید عدالت این خیلی واضحه، عدالت فرمی اون رو معنا کنیم.
من تصور میکنم خیلی سریع از بحثای اصلی عبور شد و رفت روی اون دغدغه هایی که حالا توی اذهان هست، چون بحث راجع به جایگاه کرامت بود. خود جایگاه باید مفهومش شکافته میشد که منظور جایگاه چی هست. یعنی شما میخواد جایگاه کرامت رو بررسی فوری اومده سراغ فروعات، یعنی نتیجه جایگاه
از جایگاه بحث نشه.
خب این مهم اخه سوال همینه، چه جایگاهی سوال اصلی اینه
در استنباط.
خیلی خب بله بله، خب اول جایگاهش معلوم بشه. گوین که در سوال اول اصلا جوابم داده، مبنای کلامی در سوال اول فردی میگه یک مبنای کلامی است، به عنوان مبنای کلامی چه نقشی دارد. این بلاز روشی ایراد داره فکر میکنم. سوال اصلی از جایگاه کرامت در استنباط هست که اصلا بحث نشد این جایگاه چی هست. بعد اومده در سوال فرعی دوم جواب داده به عنوان یک مبنای کلامی چه نقشی در این مراحل دارد. این فکر میکنم این ایراد شکلی داره، ایراد خیلی زیاده، ولی خب دو دقیقه که خب بحث به این مهمی رو که من فقط باید بگم بسم الله الرحمن الرحیم و السلام علیکم و رحمت الله. من به صحبت‌های آقای علی‌کبیر خیلی نظر دارم، یعنی واقعا مخصوصا بحث اولیشون که گفتن که مسئولیت، نه مسئولیت کرامت نیست، مسئولیت نه، ایشون همچین استنباطی من نداشتم که ایشون بخواد بگه مسئولیت کرامته، مسئولیت از آثار کرامته. من خیلی نظر داشتم اینو پیش از این نمیشه
من که در حل مشکل مصر کافی بودم. من فقط یه نکته خطا به آقای علی اکبریان دارم و اون که مبنای اتکاه آقای علی اکبریان
این نوع دیدگاه اینه که جامعه قرن 21 رو بزرگ شده یه جامعه مدینه زمان پیغمبر میدونه. یعنی اصلا قائل نیست این همه تطور جوامع، این همه تحولات، این همه در واقع امروزه 7 میلیارد آدم با بعضی احکام ما هیچ ارتباطی برقرار نمیکنه، مثل شلاق زدن، مثل رج، مثل اینها. ما بگیم اینا این جامعه زمان پیغمبر فهم اون، این یک سوال من دارم، یعنی واقعا فهم مخاطبین یا ارتکاز مخاطبین زمان پیغمبر فقط ملاکه؟ هیچ نقشی شما برای این 1400 سال اصلا قائل نیستید؟ این یک سوال. نکته دوم
سوال دوم میگه که کنهو اینه که ما مخاطب نیستیم، وقتی که فهم میگید باید همونا مخاطب باشن.
نکته دوم که من در واقع حالا خیلی نوشته بودم، حتی قرار شد به زنگاه ها رو فقط نکته دوم که من از محضر آقای عیاضی سوال دارم، اون این که با این که ایشون در ادامه مقاله، من فکر کردم اول که در ادامه مقاله به اینا نرسیدن، دیدم رسیدن. نه این که در گذشته فقهی ما سابقه این نداریم که در واقع به کرامت انسان استناد کرده باشن، اون چه که ما داریم خلاف اینه، یعنی فقهای ما اصلا نقشی برای اون قائل نیستن، برای کرامت قائل نبودن. مرحوم آقای منتظری هم توی اون جزوه ای که آقای باقی از درس سب به ایشون نوشته همین رو تصریح کرده که در واقع اون چیز سنتی فقهی ما این نیست. یعنی ما غیبت رو حتی به اهل سنت هم مثلا میگیم که لا اخوت بیننا، این حرمت فقط برای کسیست که ثبت از اخوت و لا اخوت از اینان، ما اینجوری میگیم دیگه. بنابراین میخوام بگم سابقه ای که نداریم سابقه خلاف شما داریم در فقه ما، و این یه نکته ایست که حالا من فقط اون دوتا به زنگار رو گفتم، حالا مطالب دیگه هم نوشته بودم.
نه من بله، ولی من منظور گفتم من درست اسم تایید میکنم، من میگم بله. سابقه نداره،
سابقه خلاف
داره، سابقه عدم داره.
بله
سابقه خلاف
یه پرده بالاتر.
اما دلیل بر ردش نیست که سابقه نداره، خیلی چیزا هم هست که سابقه نداره.
خلافشو گفتم
نشونی سابقه عدم
شما ما خیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم از این فرصتی که پیدا شد. یکی از بحث‌های اساسی که دوستانم تاکید داشتن این بود که وقتی محدوده‌های و ویژگی‌ها و خصوصیاتی که شما برای کرامت ذکر میکنید، چون کرامت یک مفهوم کلامی است، یک مفهوم انسان شناختی است در فلسفه سیاسی و یک مفهوم کاملا لیز و مشککی است که ابعاد مختلف داره. یه بودش میاد در فقه جایگزین میشه، ممکنه شما برید مثلا روایت که از حضرت علی علیه السلام در مورد اون کور نصارا آوردید، ممکنه اون به عنوان یک روایت در مورد اساس کرامت یک انسانی که در یک جامعه در ذیل حکومت اسلامی داره زندگی میکنه اون رو تطبیق کنید، اما اون جنبه های فقهش نیاز به چارچوب بندی داره، مثل بحث عدالت که به قدری لیزه که از مبانی و بنیانها گرفته تا مسائل عینی و در واقع فقهی قابل لذا. وقتی شما میخواید یک مبنای کلامی رو بیارید در داخل فقه استفاده بکنید، بزنگاهش اینجاست که بیاد بگید ویژگی ها و چارچوبه ای که دین و خود قرآن در خصوص ورود این در اینجا، یعنی کارکرد فقهی این در عرصه استنباط کجاست، که دقیقا این مقاله خالی از این قصه است. یعنی بیاد بگید آقا ما کرامت این ابعاد رو در دانش‌های مختلف داره، مثل عدالت. عدالت در بنیان‌ها بحث میشه، در کاربردها بحث میشه، در عرصه عمل بحث میشه، در استنباط بحث میشه. منتها چون مشخص نیست و هر کسی از ذهن خود انسان میشه، اون موقع شما می‌بینید که این در اون عرصه دیگه پاسخگو نیست و قابل خدشه است. شما بعد این یک ابزاری میشه که تو هر جا میتونید واردش کنید. بگید آقا طرح مثلا نجاست و کفار، میگه آقا این که با کرامت هم. طرح اصلا این که صبح از خواب بیدار بشی نماز صبح بخونی، میگه خب این با کرامت جوون بند خدا تا نصف شب رفته مثلا فلان جا، این با کرامتش. کم کم اینا چون بحثای چیزه میاد داخل دیگه، شما تو هر حکمی میتونین چیز رو وارد کنی، مثل یک کلیدیست، یه حواست که به داخل همه قفلا وارد میشه و هیچ
قفلیم باز.
بله یعنی
نماز صبح جزء کرامت.
بله کم کم شما مثلا الان شما چه میدونید که مثلا هزار سال دیگه نه هزار سال نه منظورم که وقتی شما وارد کردید قصه رو بدون محدوده، باید مشخص کنید که امروز، حالا اگه بخواید هرمنوتیک اسکینر هم نگاه بکنید، بیاد زمان رو نگاه بکنید، حداقل بیاد محدودهای کرامت انسان رو امروز به در واقع احصا بکنید و بیاد بحث کنید تو قرآن، بگید اینا اثبات رسیده، بعد وارد کار کردش بکنید.
خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. انتظار من البته این بود که خود راجب موضوعی که به اون تحت عنوان جایگاه کرامت در استنباط بود بحث بشه، اما فقط یه مباحث چالشی رو، یعنی اشکالها رو بیشتر اشاره شده بود و لذا من میخوام بگم اینجا نه بحث ارائه خوبی انجام شده و نقدم که شده، البته نقد شده نسبت به عدم ارائه، بیشتر نقد هم راجع به ارائه بحث نقدی نشده، نسبت به عدم ارائه بیشتر نقد شده. مشکل اصلی اینه که به هر حال ما باید ببینیم کرامت چه جایگاهی واقعا در حقوق انسانی داره. اون به عنوان یک مبنا و اساس اولیه هست و از دل کرامت معمولاً آثار دیگری فرض کن مثل حق حیات، آزادی و مباحثی از این قبیل از دل اون در میاد. حالا ما اینجور میگیم که به هر حال با توجه به این که ما مباحث زیادی رو در فقه داریم که احکام مشترکیه مسلماً بین همه انسان ها، بدون این که فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان بذاره، میخواییم ببینیم در اونجا یا کرامت پذیرفته شده هست یا کرامت پذیرفته نشده. به عبارت دیگر در حقوق اسلامی ما چیزی اصلا به عنوان کرامت داریم یا نداریم، یا باید باشه یا نباید باشه. خب اگر هست، خب حالا اونجا این بحث مطرح میشه که حالا هر جایی که کرامت هست باید همه لوازم رو در همه موارد به صورت یکسان بپذیریم. آیا یکسانی عین عدالت یا نه؟ مسئولیت و تکلیف و تفاوت ها هم از آثارشن. به عبارت دیگر کرامت چی رو میخواد بیان کنه؟ حق رو میخواد بیان کنه یا تکلیف رو میخواد بیان کنه؟ واقعا کرامت دادن آیا تکلیف کردن هم یک نوع کرامته؟ کرامت به فرد که نیست، کرامت به اون شخصی که نسبت به اون تکلیف میشه که تکریم نیست، این کرامت نسبت به دیگرانه. لذا اگر اومد فرض کن ما احکام متفاوتی رو دیدیم نسبت به یک نفر حق قصاص نسبت به او جاری شده نسبت به دیگری جاری نشده، خب نسبت به او اگر کرامت نیست، آیا نسبت به دیگران نسبت به جامعه کرامت تلقی میشه یا نمیشه؟ پس ما باید قضیه فرد محوری رو ببریم به جامعه محوری، یعنی حیطه بحث رو باید یه مقدار گسترده تر کنیم. رضا باید نگاه کنیم کرامت چی رو نگاه میکنه، حق رو یا تکلیف رو؟ حق و تکلیف نسبت به خود فرد یک طرف، نسبت به آثاری که دیگران داره یه طرف دیگر. حالا من مباحث دیگر نمیخوام خیلی مطرح
کنم. عرض کنم که البته جناب آقای عیاضی وارد بحث نشدن خیلی. حالا من حالا یه نکته هم عرض بکنم که مطالبی که در اول بحث فرمودید، نمیدونم چرا اینقدر به گذشتگان استناد میکنید. یعنی شما حرف خودتون رو بزنید. این از نظر روشی همه ما یک نگرانی داریم که هی میخوام حرفو به کیاکی به فلان به فلان به فلان به فلان. خود فلانم شاید اون زمان که حرف میزدی میترسیده بازم، حال که مرده، مثل اینکه حکومت مردگان قدرتش بیشتر از زندگانه. شما حرف خودتون اصلا حرف خودتون رو نزدید که گفتید فلانی اینجوری گفته فلانی اینجوری گفته. به لحاظ روشی چه اشکالی داره؟ اصلا من حرف خودمو میزنم، متفاوت از دیگرانم هست، دلیلم هم اینه.
شاید حرف خود من از زبان
خب اشکالی نداره، مثلا این خودش تو فرهنگ علمی ما رکود ایجاد کرده این مسئله.
نه من وقتی که دارم یه چیزی رو میگم طبیعیه، ببخشید دارم جواب میدم، نمیخوام دیگه این بره. یعنی اینکه دارم وقتی حرفی رو میزنم حرف خودمه، منتها از زبان دیگه، مثل سبک مثلا مناصرت تو اسفار، سبکش اینجوریه، حرفای خودش از دیگران نقل میکنه.
الان من زبان مناصرت رو حرف میزنیم، ولی دیگه خودشون اشکالی نداره، این یک آفت فرهنگ علمی ماست و مانع رکود شده. میخوام اینو عرض بکنم لازم شکلی
نه، یعنی میخوام بگم مستنکر نباشه.
بله موجب رکود شده. بله عرض کنم خدمتتون که حالا چون ایشون خیلی چیزی نفرمودن، من نمیتونم چیزی رو در این باره عرض بکنم. فقط من
حالا اون راجع به بحث کلامی بودن شما یه حرف توضیح
بدید. ببینید من میخوام عرض بکنم مطلبی که آقای صالحی هم فرمودن. ببینید اصلا خود کرامت، این بحث جایگاهش خیلی بحث جایگاه مهم بوده که اینجا بحث نشده. وقتی جایگاهش روشن بشه، وقت نقشش تو این مواردی که شما اینجا گفتید خواه نخواه بعضش به طور طبیعی روشن میشه. بعضی هاش هم با توضیح روشن میشه. وقتی اصلش ما الان جایگاه وقتی از این عنوان هم داره، ببینید میخوام بگم یه نابسامانی وجود داره در عنوان، اینجا وجود داره جایگاه کرامت، اینجا داره اصل کرامت، اینجا که به من دادن نوشته تایپیش اصل کرامته. این خیلی مهمه، کرامت اصل است. وقتی اصل رو تعریف بکنیم یعنی چی؟ اگر میگیم اصل، اصل عملیه، نمیدونم چه اصلی این اصل، یعنی اصلی که اینجا اومده چه اصلی منظوری هستش که تو این تایپ اومده، اینا مهم بحثه کلیچ تعریف نشده. کرامت قاعده است. تو اینجا هست مقاله اینجا اصل داره. بله بله مقاله اصل داره. بله خب یه اصل، بله حالا یه ناهمخوانی وجود داره، بلازه آدم گیج میشه نمیتونه موضعی گیری بکنه در مقابلش. بله. خب این راجب این جایگاه اصلا بحث نشده، اصل است، قاعده است. عرضم به خدمت شما که مبنای کلامی است. شما نکته خوبی در فرمایشتون داشتید، واقعا این بحث رو یه وقت اصلا فراتر از این هاست، یعنی نه اصل و نه قاعده است نه مبنای کلامیه، یه چیزی فراتر از این بحث رو ممکنه باشه که بعدش دیگه ما فقط در فقه استفاده نمی‌کنیم که ایشون فرمودن، در امور سیاسی هم استفاده می‌کنیم. که من نظر خودم اینه، کرامت یک مفهومی است که در همه حوزه ها، یکیش فقط فقهه، لذا نه اصل است به این معنا، حالا نمیدونم معنی که ذهن من هست، و نه قاعده است و نه مبنای کلامی، یه چیزی فراتر از اینهاست که مثل خون جریان پیدا میکنه تو همه رشته های علوم انسانی، از جمله به نظر من توی مبنای صدور آیات. من راهبرد میذارم اسمشو،
راهبرد کلامی.
بله ببینید، من چون یه مقاله هم دارم راجع به این، چاپ شده این مقاله، من اونجا بحث کردم مفصل. تا این مبنای روشن نشه، من به نظر من کرامت مثل خون جریان داره تو همه شاخه های علوم انسانی، از جمله به نظر بنده در مبنای تشریع وجود داشته، در مبنای متون دینی وجود داشته، و اصلا این نیست که شما به عنوان مثلا تعقید بذاری، عام باشه یا خاص باشه، این کارا رو بکنی.
جای دیگه هم داره، یه چیز دیگه هم داره که راهبرد باشه برش باشه، یک چیز دیگه دارید خیلی از کلامت که ما بدونیم، حالا اون اسمش نذاریم، حالا بگیم اصل.
حالا اینجا حالا مهم نیست، من این یعنی به جای کلمه دیگه جای راهبرد،
نه
مثلا عدالت دیگه،
بله 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 بله، من عدالت هم تقریبا عدالت، بله بله عدالت رو هم من به نظرم مثل یک جورای، چون کرامت منشأ حقوق میشه، بنده به نظرم کرامت منشأ سرچشمه حقوقه، حقوق هم سرچشمه اخلاق، برخلاف
عدالت رو بعضی خوب وقت مبنا میگیرن اینو غلط میگیرن.
بله مبنا نه نه، تازه میخوام عدالت از کرامت گرفته شده، یعنی خود عدالت نسبت به کرامت فرعه، نسبت به دیگر اصله، یک اصل نسبی است. به خود کرامت که میسنجیم، خود کرامت تفوق داره بر عدالت. چرا؟ چون عدالت معناش چیه؟ روی مبنای مشروع عدالت، اعطاء کل ذی حق حق است که اینو قبول داریم دیگه. حالا هممون حداقل قبول داریم، حالا مبنای کلامی است که شیعه قبول داره اینو. خب این حق از کجا میاد؟ منشأ حق چیه؟ به نظر میاد منشأ حق
شیعه در مقام عمل اشعری محض.
نه نه، حالا ما علمی داریم بحث میکنیم، کلامی بحث میکنیم.
نه
مبنای حق به نظر من کرامته. رضا خود کرامت تفوق داره بر عدالت هم، لذا این باید خیلی بحث میشد و جای بحث این داره که ما موزمو در برابر خود کرامت، کرامت هیچ کدوم از اینا نیست، فراتر از این هاست، فقط یک شاخش، یک شاخه مهمش در آجاقه اشاره کردن در علوم سیاسی، واقعا در علوم، بله به عنوان یک راهبرده، یعنی یک همون تعبیری که من از کردم، خونیست که جریان داره تو همین شاخه ها و دیگر مباحث از این باید ارتزاق بکنن، یعنی رنگ بحثشون، مبنای بحثشون، نظرشون باید توجه به کرامت بشه. که الان اینجا فرصت نیست، من فقط همین عرض رو کنم خدمتتون،
کاش فرصت بود بیشتر استفاده
می‌کردیم. آقای جوادی آملی توی یه بحثی زمانی که بحث یارانه ها و اینها مطرح بود، ایشون استدلال کردن به این آیه شریفه که اقرأ و ربک الاکرم، فرمودن که این که خداوند نمیگه اقرأ و ربک الکریم، نمیگه اقرأ و ربک الرحمن، اقرأ و ربک الرحیم، این که میگه اکرم به این معناست که باید دولت در سرگذاریاش کرامت رو مد نظر قرار بده، مردم رو، کرامت مردم رو رعایت کنی. فقط یادم اومد که این رو استفاده کنم.
خیلی استفاده بردیم، ممنون از همه افاضاتی که داشتن. اولا مفهوم کرامت خب به درستی باید معلوم بشه تا قابل تشخیص باشه، این روش کار نشد و شاید بعدا هم بعضی از رهزنهایی که توی مطالب داشتیم از همین جناشی میشه. دومین مطلب این هست که مفهوم کرامت به گونه ای که امروز گفته میشه یا مثال هم زده میشه مثل حق حیات و اینها، خب امروز اختصاصی به انسان نداره. و حال این که از آیه و اینها استفاده میشه که اختصاص رو شما در واقع در میارید، و حال این که حق حیات این الان برای وحوش هم حتی به گونه حق حیات هست، اینها جاهایی هست که باید بحث بشه. نکته دیگه این که حالا بر دوستان ناقد داشتم، قواعد فقهی لازم نیست یه مطلب جعلی باشه، یا حتما یک نکته ارسبت که انشائی باشه.
یعنی شما گوسفندان میگید حق حیات دارن؟
عرض میکنم که همونجا چطور درست میگید؟ بله درست میگید، همین هم هست. راجع به گوسفندم اگر به وجه غیر شرعی، یعنی اونجور که دستور داده، بله دیگه، ولی در مورد انسان هم همینو میگیم. ما که میگیم حق حیات داره، این انسان رو میگیم حق حیات دارون. خواهم گفت آخرش یه جمله اگه اجازه بدید من چون دو دقیقه میخوام تموم کنم. قواعد فقهی لازم نیست جعلی باشن، چون گاهی قواعد فقهی برگرفته از قواعد عقلیه، یعنی کاشف هستن، ارشاد به حکم عقلیه. بنابراین اگر اصل بودنش را هم پذیرفتید، نکته چهارم این هست که از نوع اصول عقلی خواهد بود، بر دیگر قواعد حاکم میشه، اونجا به مشکل بر نمیخوریم. نکته پنجم این هست که اگر اصل کرامت و معناش رو فهمیدیم، نفرمایید در برابر تصریح نمیتونه بیسته، در برابر تصریح هم میسته. اگر پذیرفتید تصریح هم تعویلش میکنه، ید الله رو میکنه یا قدرت الله، تعویلش میکنه. و نکته ششم این که احکام فقهی با اصول عقلی اصلا فرقشون همین هست، که به غرض این رو به سخن عزیزمون استاد ایزدهی در واقع که فرمودن به غرض انشا نیست، اینا به غرض کشف از چیز هست، کشف از احکام عقلی، کاشفیت داره. اون حملنامه هم که بعد از کرمنا میاد معلوم نیست مصادیق کرمنا باشه، چون با واو هم اومده، در نتیجه صنعت فصل درش رعایت شده، نه صنعت وصل تا کمال اتصال و شبه کمال اتصال و امثال اینها رو درش به کار ببریم تا بگیم آقا حتما داره مصادیقی از اون رو میگه، معلوم نیست، لااقلش میشه. نکته که من عرضم این هست، استقراء در احکام الهی، احکام شرعی که در دستمون هست، حالا حتی اون قطعیاشو نگاه کنیم، برمیاد که کرامت در فقه ما، در اصلا دین ما دو دسته هست، یه دستش مفوضه، یه دستش غیر مفوضه. اونهایی که مفوض هستن یعنی به عهده خود من انسان داده شدن، مثل همون حق حیات حتی، یعنی اگر چنانچه ارتداد پیدا کرد میگیم حیاتش گرفته بشه، یا اگر قتال کرد میگیم در برابرش قصاص بشود و اینها. و یک سری هستن اصلا غیر مفوضه، مثل همون فرمایش رو دیگه آوردید اینجا، وقتی جسد انسان، جنازه انسان حرمتی داره، حتی انسان به هیچ وجه نمیتونه ازش بگذره، حتی اگه کافر هم باشه نمیتونه مسلش کنه، و و و از این امور که اینها غیر مفوض هستن. یعنی روش یه تفصیلاتی میشه گفت، نه مطلق میشه گفت نمیپذیریم، نه مطلق میشه گفت میپذیریم، روش تفصیلاتی هست که من دیگه خیلی دوست
دارم. خیلی ممنون از شما، واسطتمه
موافق شما. البته
تو بالا نظر
منطقه قیافت مانه بود. نه
اونهایی هم که نقد میکنن اونها هم لطف میکنن.
جلسه قرارشون اینجوری پیش برد که موضوع جایگاه کرامت در استعمال بود، بعضی بحث ها را که استاد نفرمودن از قبل هم بنابراین بود که این بحث ها مطرح نشود، که به بحث ها مقدمات، یعنی تو مقدمات نمونیم، به بحث های اصلی برسیم. بعضی مطالب استاد نفرمودن دلیلش اینه که از قبل خواسته شده بود. در ادامه جلسه هم بعد از مطالبشون دو نفر بزرگوار به عنوان ناقد بودن که فرصت بیشتری در اختیارشون گذاشتیم.
به منم نگفتن.
آقایون دیگر هم در واقع سوال ها و مطالبش رو مطرح میکنن و راهکارها فرصت
نامه پریروز اومده. اصلا من اصلا یکی ببخشید دارم سلام میکنم، یکی از جهت سردرگمی من بود که اصلا حالا که جناب قماشی میگن، من واقعا خودم اعتقادم این بود که تا اصل بحث کرامت روشن نشه این بحث بعدیش نمیشه، ولی پریروز من جناب آقای علی اکبری تقریبا شد یک ماه و نیم پیش که تماس تلفنی گرفتن و موضوع رو مطرح کردن، این خصوصیات و تفسیر که
همون موقع هم عرض کردم که ما بحث‌های اصل کرامت رو چون در اون همایش قبلی برگزار شده اندیشه حضرت امام
مفروض
بگیریم اینجا تا یه قدم رو به جلو بریم.
یعنی خب نه چون شما
تو معنای کرامت مثلا در از نیم دقیقه بگیم
خب
ولی
بحث
نیم دقیقه مالی ازوانی
عنوان اصل موضوع
بله؟
هم به عنوان اصل موضوع رو آقل محفوظ
خب الان تلقی دوستان حداقل این نیسته که اینو ما محفوظ بگیریم حل میشه
مثلا برای ادامه جلسه حالا دیگه ادامه جلسه چون دو تا بود زبان نقد کردن شما به مدت ربع ساعت در خدمتتون هستیم، بعد دوستانم چون یکی دو تا اشکال براشون مطرح شده اگر خواستن استفاده کنن از وقت، اگر نخواستن تمام وقت در اختیار شما خواهیم بود که
به من شد منم اجازه بدید که 2 دقیقه
صحبت کنم، 2-3 دقیقه خدمتتون هستیم که به اشکالای
حالا واقعش اینه که عرضم به حضور شما حضرات بنده 20 دقیقه حرف زدم 45 دقیقه به من اشکال کرده.
نه
حالا اون رو بدم و بعدش به من یه رو میخوان فرصت بدن که جواب بدم. این یکیش اینه کیش. نکته دومش اینه که واقعش اینه که من از طرح بحث خودم چون به دلیل این که اصلا باید خودم توجیه میشدم، یعنی غیر که این یک نوشته ای که آمده بود، این نوشته خود من هنوز پریروز که وقتی دستم رسید، حالا اون چیزی شفاهی که آدم مثلا 2 ماه یه حرفی تلفنی میزنه بعدش هم تأمل چیزی نمیرسه، خیلی شکلش فرق میکنه. وقتی که این مطلب دست من رسید اصلا غافلگیر شدم و که میخواستم روش فکر کنم که این سر سامان بدم این کار انجام بدم این نمیشد با بحث و درس و بحثی هم که دارم و اشتغالاتی که داشتم توی این وسط میخوام این کار رو انجام بدم. بنابراین این رو تلقی به این بکنید که من خودم اصلا از موضوع به طرح موضوع راضی نیستم، یعنی اونجوری که دلم میخواست نشد که اونجور باید انجام بشه. این نکته اولش قهرن اگرم خودم به من واگذار میکردن اعتقادم این بود که حداقلش نه بحث کرامت به ما و کرامت، از این جهت که بحث کرامت میخواهد در فقه مورد استناد قرار بگیرد جایگاهش روشن بشه بس. این اتفاقا همین اشکالاتی که شما داشتید اگر آره، یعنی اگر اون بحث، یعنی چون که شما گفتین دیگه مفروضه اون بحث نمیخوایم بکنیم،
نه این جایگاهش در استنباط مفروضه،
نه شما گفتید از این جهت 3 تا سوال کردین، یه سوالش اینه که از این جهتی که ذاتی هست و اینجا بحث نشه، در حالی که اگر اون بحث نشود همین جایگاهش روشن نمیشود. این یک نکتهش هست، یعنی این یک نکتهش هست. حالا من واقعش اینه که اگر اجازه بدید من بحثام جوری بحث کنم تا این فرصت کم که هم ناظر به صحبت های این حضرات اعلام باشه و هم دوستانی که گفتن و یک کمی مخلوطی از مجموعه بحث باشه تا همین فرصت کوتاه بشه به یه جایی برسه، نخوام مورد به مورد بخوام جواب بدم اینا. ببینید این که ما اصل کرامت رو فقط صرفا مستند به آیه بکنیم این تقریبا شاید درسته، یعنی محل اشکال پیش میاره. اگر ما بخوایم اصل کرامت رو قرار بدیم باید با یک مجموعه ای از آیات در نظر بگیریم که اون در حقیقت یک نوع همون نکته‌ای که گفتم یک منظومه و یک نوع جهانبینی رو نسبت به انسان ارائه میدهد. قهرن حتی اگر بخوایم اون نوع قصه رو در نظر بگیریم اون باید حتی به سیره هم مراجعه کرد، باید به روایات هم مراجعه کرد، مثلا اینکه امیرالمومنین درباره اون زن یهودیه که خلخال از پاش در آوردن دیگه این سیره ایست که نقد شده است. خب حضرت اونجا یه 2 تا حرف داره، یک حرف داره که چرا این خلخال از پاش در آورده است، یک حرفی داره که میگه که این بعد از اینکه اون رو میگه میگه که خدای اگر این اگر کسی از قصه این ظلمی که شده است که امشب بمیرد از قصه بمیرد برش ملامت نیست. این دیگه یه مسئله فوق مسئله داره مطرح میکنه.
حالا شاید از این مواردش علارغم این که ما توی فقه مسئلش نداریم، شاید نزدیک 40-50 مورد در کلمات پیامبر، در کلمات امیرالمؤمنان، در امام حسین، در امام صادق و خیلی اصلا موارد زیادی هست که من اینا رو یادداشت کردم که اگر همه اینها رو حساب بکنیم واقعا قوت و قدرت اینه که حالا اسمش بذارید راه برد، بگید اصل، بگید قاعده. من اینا رو باید یکی میگه وقتی که آدم این حرفا رو میزنه باید یک مقدار تعریف بکنه و مزدندی بکنه، بگه منظور من از قاعده چیه، منظور من از اصلی اگر گفتیم فرقش با اون چیه. اینا رو نمیتونم بگم، ولی من میتونم بیام بگم همون چیزی که ایشون میگه عدالت میگه، من سه تا عنوان دیگه آزادی رو میگم. من آزادی رو هم در واقع اول میدونم، اول آزادی میدونم، بعد کرامت میدونم و بعد عدالت میدونم. من این سه تا میگم. من میگم آزادی اتفاقا توی این مرتبه هست که داره میاد میگه. خب اگر اینجور ما بیام حساب بکنیم قهرن وقتی که شما دارید میاد میگید، میگید که یه چیزی که میتواند در تفسیر احکام، در تفسیر متون و احادیث و در قیودش و شرایطش تأثیر گذار باشد، و این دیگه مثلا باید همه این مجموعه بگن. مثلا فرض کنید ببینید این که قرآن میگه که میگه ولو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، بعد بلافاصله میگه افا انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنی. یه جای دیگه میگه ولا یرزال عباده الکفر، خدا راضی نیست اما خودش مشیت چی گذاشته که این انتخاب رو بره مردم بذاره و برش نه، دلش نمیخواد که آدم ها کافر باشن، دوست نداره. اما این دوست نداشتن غیر از این حرف است که بخواد بیاد دخالت کنه و بخواد ارادهشون رو سلب بکنه یا ما رو پاپ کاتولیک‌تر از پاپ بکنه و بگیم که نه ما باید بیام و وارد درس بشیم. این خلاف کرامتشه. اگر این معنا رو بگیم که حتی باشه این مثلا حق حیاتی که شما میگی، این حیات غیر از او حیاته. اونجایی که وقتی که داره در حیات میگه که من قتل نفسن به غیر نفسن فکه انما قتل الناس جمیعا، یک حیوان یک حیوان حیوان کشته. حالا حیاتش اینه، میگه من قتل الناس این من قتل هم در ناس هم هست، دست مؤمنی، چون مثل یک جا دیگه میگه من قتل مؤمنه. من نکته ای که دارم میخوام بگم اینه که اگر ما بخواهیم اصل کرامت رو بگیریم باید به یک معنا یک مجموعه منظومه از آیات رو در نظر بگیریم. حالا اسمش رو بذارید راه بود، بگید اصل، بگید قاعده. مسلماً یک چیزی است که ما قبل از دینه، مثل عدالت، مثل خود آزادی، اینا همشون ما قبل دینه. اینا هیچ کدومشون ما بعد دین نیستن. فقهای ما هم که اگر اینکه شما میگید فقهای ما چرا اینجا چی رسیدن، اولا یک بخشش که حساب بکنم واقعا فقهای ما اشعریه، یعنی وقتی با یک حدیث دست و پاشون میلرزه. من اینجا نگفتم به شما سید مرتضی یک اشکالی میکنه به مناسبت در باب شهادت ولد الزنا. خب میدونید 16 مورد ما در فقه داریم که ولد الزنا را از حقوقی محروم کرد، مثل شهادت، قضاوت، امامت جماعت، نمیدونم. من اوردم مثلا یه مقاله هست به مواردش اوردم دو سه تا روایت داریم، روایتاش همشون هم حالا کار نداریم، روایتاش همشون روایت ضعیف، ولی فقه ما رو تمام همه اینا ساختن. حالا چی شده، حالا چی تصوری، چه خصوصیاتی بوده کار نداریم. مرحوم سید مرتضی نمیدونم در ناصریاتش هست میگه، در ترابلوسیات هست میگه، حالا شک دارم، ولی یه جای این شبهه رو مطرح میکنه، میگه اگر زانی و زانیه توبه کند و بخواهند در محکمه شهادت بدهند یا بخواهند ایر قاضی بشود، آیا میتواند قاضی بشود یا نمیتواند قاضی بشود؟ میگه هیچ کسی نگفته که نمیتونه قاضی بشود. میگه اگر زنازاده که آدم خوبی هم هست، عادل هم هست، بخواهد شهادت بدهد، این چه چیزی در اونا گناه کردن، اونا هر کار کردن کردن، ولی یکی هیچ کاری نکرده. خب حالا من دارم حرف سید مرتضی میگم، شما بگید قیاس مال فارقه، قیاسش نه مال فارق هم نیست. آقا لا تزر وازرتون قول شما متشینی که گفتم نگاهتون میگید لا تزر وازرتون وزر اخرى، اونا گناه کردن این نتونه قاضی بشه، بعد اونا گناه کردن این نتواند، این همین دیگه. حالا اونم روایت رو من قبول ندارم، حالا اون روایت رو بذار بس آقای قماشی بگم اون روایت قبول ندارم، اشکالات روایت عوان رو نه اون خاطرتون جمع بشه. اون گیت مرسوم
میخوام بچه ناقص میشه،
بله اثر وضعی داره ولی اثر حقوقی که نداره که محرومش بکنید، که نه تأثیر تکمینی که شما میخواد بگید، اولا اینکه حالا این داره نداره اونش بحث باید ثابت کنید، یعنی بیاد بگید اینو درست بکنید به لحاظ میدانی علمی، بیاد بگید آقا ما 500 تا زانی رو زنازاده رو گرفتیم، 500 تا آدم ها اینا از نظر رفتار، یعنی بخواد علمی بگید، چون یه وقتی شما دارید استدلال روایی، ما یه وقتی شما بیاد بگید آقا من 10 تا زانی زنازاده رو گرفتم، 10 تا آدم های غیر زنازاده گرفتم، رفتار اینا غیر از اونا بوده نارمال، اینو ثابت بکنید از جهت علمی ثابت کردی هر بیز. اما اینا که شما میگید داستان چیز دیگه داره، حالا اونش نمیخوام بگم، ولی منظورم اینه که آقای سید مرتضی این تیکر حرف میزنه، میگه که آخرش هم خودش حل نمیکنه مسئله رو، ولی این شبهه تو ذهنش هست، میگه این خب خلاف عدالته، خلاف عقله که ما یک کسی که هیچ گناهی نکرده هیچی نکرده اینو محرومش کنیم، اون کسی که همه این کارا رو کرده او خودش انجام بده. این مثلا علی حاله اون چیزی که در این جهت هست، من به نظرم میاد اینه که یک اصل ما قبل دینی حاکم است. اگر شما میخواد بگید که انشاء نشده است، اگر این از قبیل سنخ قواعد دینی نیستن، اولا من به شما عرض کنم، من در اون شما دیدید دیگه اون در درآمدی بر تخفشوی قرآنی اونجا فصل نهم یک قسمتی دارم به نام فرازهای تقطیع شده قرآن کریم، اونجا آمدم دستبندی کردم این فرازهای تقطیع شده قرآن کریم، گفتم اینا گاهی بعضیاشون که ذیلش آمده است، گرچه به ربط به قبل داده شده است، ولی در این حال اولا خود فقهای ما که تلقی نکردن که این مقیده، مثلا در و انفقو فی سبیل الله بعدش که اومدن که ولا ترقو به ایدیکم الا تهلکه، لا ترقو به ایدیکم الا تهلکه، بگن این که فقط برای انفاق هست، این هیچ کسی نیامده بگیره، و این ولا ترقو به ایدیکم الا تهلکه هم هیچ چیز اون عنوان مثل آیه حرج چیز آیه چی بود؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مثل اینجوری نیست که، یا مثل ضرار لا ضرار ولا ضرار فی الاسلام نیست، اون میگه ولا طرق ایدی کم الا تهلکه، یک اصل حکمت آمیز اغلایی رو مطرح میکنه. حالا یکی کسی هم میخواد بیاد بگه که قرآن کریم جنبه تعبدی نداره، درجه به این که بگه که بگه که ولقد کرم نبنی آدم، یک خبره، یک اخباری داره میدهد از یک واقعیت تکینی جهان که راجع به انسان هست، این یه حرف بزنه، از این شما بتوانید فهمی داشته باشید برای این جهت. اما این که حالا جناب آقای قمشی جواب دادن، این که بگیم که حق کرامت مسئول میکنه یا مسئول نمیکنه، این مسئولیت نه، این اون بحث اراده شده دارم میخوام بگم، میخوام بگم که انسان اراده میکنه، یعنی انسان فرقش با ملائکه اینه که اونا میگن لا یعصون الله ما امرهم و هم یفعلون ما یؤمرون، ولی انسان نه، میتواند همین کار انجام بده، هم میتواند او کار رو انجام بده، و به همین پذیرفتن، یعنی خدا نخواسته است این که او رو مسلوب الاراده بکنه، و چون همین مسلوب الاراده نخواد کرده و برش پاداش و جزا تعیین کرده، اینه ما رو آخرتش گذاشته، ما رو توی دنیاش اینو گذاشته که این حالت رو داشته باشه، انتخاب رو داشته باشه، من دوست دارم کافر باشم، من دوست دارم مثلا نبا باشم، ولی شما نمیتونی من کاری بکنید که من مؤمن بشم، اینو نمیخواد خدا، میگه ولو شاء الله آمن من فل از کلهم جمیعا، خدا ارادش مشیتش این نیست، روز قیامت بازخواست میکنه که چرا نشدی، ولی اینجا کسی نمیتونه حق داره جلوش بگیره بگه که نه اینجوری باش اونجوری نباش. بله راضی نیست، لا یزال عباده الکفر. پس این جهت شو که بخوان بگیریم، این به نظر من این از این جهت هست، حق حیاتش هم از همین جهتش هست. یک نکته دیگه ای رو که تو همین قسمت عرض کنم، جناب آقای فخار گفتن ولی توضیح بیشتری بدم و این بخش با اون این است که سوال من اینه که آیا اولا ما در مورد سیره عقلا بحث میدونیم دیگه، چقدر بحثای زیادی هست که آیا سیره باید رادع داشته باشه، امضا داشته باشه، امضا در زمین باشه. ما اولا سیره رو برش اعتبار ذاتی قائلیم، خیلی سریع میگیم که اعتبار ذاتی داره. عقلا به ما هم عقلا لزومی نداره، اصلا خود شرع هم جزء عقلاست. امروز اگر عقلای یک چیزی به ما هم عقلا یک حکمی را دادن، حجیت دارن، شارع بگوید یا شارع نگوید. حتی اگرم شارع بگوید که من این عقلا به ما هم عقلا رو قبول ندارم، ما حرفش یکم شک میکنه، میگیم که اصلا بین اون درست گفته است یا نگفته است، چون عقلا به ما هم عقلا نمیتونن خلاف بگوین. این نکته ایست که این جهتش، این یک حرف. ولی یه حرف دیگه که به جناب آقای علی اکبر بوهد عرض بکنم اینه که آیا ما اون چیزی رو که الان از دین میفهمیم، از نصوص میفهمیم، از آیات و روایات میفهمیم، آیا ملاک ما از این آیات و روایات میفهمیم، فهمی که داریم فهمیست که اونا دارن یا فهمیست که ما داریم؟ اگر شما میخواد یک نوع دین داری و یک نوع فهمی رو از اون نصوص بگیرید که از اون جمله همین چیزاییست که تو ارتکازات هست که اونا اونجوری میفهمدن و اونا تایید میکردن و اونا باشد، پس شما مخاطبش نیستید. علل مبنا باید مثل مبنای میرزا قومی بشید و بگید که اونها مخصوص به مشافهین هستن. اما اگر ما هستیم و همین را ما فهمی که ما داشته باشیم، میتوانیم بفهمیم که نه، دین یه چیزی رو نمیگه که خلاف کرامت باشه، دین یه چیزی رو نمیگه که خلاف عدالت باشه، دین یه چیزی رو نمیگه که خلاف عقل باشه، امروز یه چیز دیگه میگه. حالا اون بحثی رو که نمای فخار گفتن اون سر جای خودش و خیلی هم بحث جدیه که آیا اصلا ما میتوانیم مناسبات اجتماعی امروز رو اصلا با اون مناسباتی که تو اون هست بیام یکی تصویر بکنیم و همه احکام رو که تو اون فضا بوده با اینجا بیام بگیریم؟ این خودش یک بحث جدی داره که حالا این جهتش نیست. درسته جناب آقای سرامی فرمودن که ما در باب آیات قرآن در بحث تخصیص قرآن به خبر واحد باید اونجا یک عام و مطلقی داشته باشیم که بعد تخصیص بزنیم، ولی دو تا نکته رو فقط فراموش نکنیم تو این قسمت. منم میگم بله اطلاق داشته باشد و تخصیص عمومیت داشته باشه، اطلاقش هم در مقام بیان باشد، ولی یه نکته ای رو عرض بکنم. جای فرض کنید اگر شما بگید نیست، من سوال میکنم مثلا همین بحث سنگسار رج، اگر واقعا، حالا این اول بگم، واقعا اگر در زمان نزول قرآن یک چیزی جمله صریح راجع به رج میگفت، اون وقت یک چیز مهجوری بود؟ ما همش به گفته های قرآن استناد میکنیم، به نگفته های قرآن استناد نمیکنیم. چرا نباید بگیم که یک دست از اینجا مثلا میگه ودیتون مسلمتون الی اهلها، بگه ان کان رجلا فکذا و ان کان مرأة فکذا، اینجوری بگه، ولی چرا میگه ودیتون مسلمتون الی اهلها؟ هیچ تفصیل قرار نمیدهد. یعنی شما میگید که این که نگفته است، چرا نگفته است؟ من واقعا این که فقهای ما آمدن خواستن بگن که این وظیفه
مطلقه،
نه، حالا من دارم میگم مطلقه، ولی دارم راجع به همون جاهایی که در باب سنگسارش گفتم و یه جاهای دیگه میگم، خیلی جاهای دیگه میگم، حالا که میخوام بگم که 20 جا میگه که ایشون میگه عام نداره یا مطلق نداره، من میخوام بگم که
سکوت اطلاقی چرا
نه سکوت اطلاقی، نه اگر ببینید آقا، ببینید اول من شما بگم،
من در مقام اینجا دارم در صحبت کردن اینجا بگم امروز در حرفای سیاست نداره بگم مقام معظم مدرد امروز راجب این مسئله گفت به این مسئله اشاره نکرد. این همه امروز اوغلا میگن وقتی که یه چیزی رو گفت و یه چیزی رو نگفت اون نگفتنش معنا دارد، نمیگن که این نگفتنش معنا نداره. اگر نه حالا اگر اینی که در مقام تشریع بوده است ولی در مقام تشریع بوده این مسئله رو نگفته است بر امام صادق. حالا نه حالا بذار بگم تمامش کنم. بگیر امام صادق 150 سال بعد آمده این حرف راجع به این مسئله گفته است، بعدش این آمده گفته آقا شما میگه که آقا این که گفته است این حرف. حالا اشکالش اینه که دو جا یکی که تخصیص داره میزنه یه وقت اصلا که داره تفصیل میدهد. اشکال کارش اینه که بعضی جاها تخصیص نیست. حالا گاهی از اینه که مثل فقهای ما بعضی جاها اینه حمله بر تخصیص نکردن، حمله بر تفصیل کردن. خب اون جاهایی که تفصیل نکردن من حرفم اینجاست دیگه، شما میگید که اینجا نیست ولی میگم که اونجا که تفصیل اینجا گفتن
تفصیل یا
تفصیل اون جاهایی که تفصیل داده ان من میگم چرا خود قرآن نگفته است. ببخشید زبونش میگه لال بوده که نگه، مگه خودش نمیخواد تونسته بگه؟ خب میگفته نگفته، این که نگفته است این نفس نگفتن. این من از حرف رو از مرحوم آقای خویی استفاده کردم که یه تقسیم بندی میکنه یه نه من میخواهم بگم، میگم نفس نگفتنی اون جاهایی رو که شما حتی بگویید که ما معلوم نیست که در مقام بیان بوده است نهایم نهایم بوده است حتی اونجا ازش معنا استفاده میکنه.
اونجایی که تکلیف رو های ازش در بیاری از سکوت میتونی تکلیف در بیاری؟
بله
از سکوت تکلیف در میاری؟
ما عدم تکلیف میگیریم. نه ما از بله ما از این که بیان نکرده است
در مقام بیان
تشریع هم بوده. ببینید اگر حالا تو روایتی که ما داریم که میگه اسکوت اما سکت الله، حالا اون روایت زیادش اونا رو هیچ نگیرید. نه من میگم که این که نگفته است و شما یه چیزی رو در زبان لسان امام باقر یا امام صادق آمده است، من اینو نمیگیرم به عنوانی که داره میخواد تشریع بکنه. من میگم یک حکم خصوصیت منطقی محلی شرایط خاصی بوده است، این حضرت میخواسته بفرماید. ما اگر با مزاحم های همراه باشه، اگر مزاحم نداشته باشه نمیگم ها، ولی وقتی من میگم که اگر مزاحم حقوق بشری داشت، مزاحم عقلی داشت، مزاحم چی داشت، اگر این رو داشت ما این حرف رو میگیریم. خیلی راحت میتونیم این مسئله رو بیان بکنیم و بگیم که در این دسته از روایات همش این وضعیت اینجوری داره.
مزاحمت‌های عقلی ها جا میدونید
که
اون خیلی مواردش کرد، اونجا رو
باید توجیه کرد. چرا شما سنگسار بگید چه مزاحمتی چیه؟ بگید شما الان بگید که مزاحمت، من میگم ببینید سنگسار اصلا در زمان پیامبر اگر سنگسار میکردن بد نمیدونستن، ولی امروز سنگسار کردن رو عرف، حتی همینجا تو تهران هم که درست کردن دیدم که مردم به جای اینکه سنگ بزنن به مامور انتظامی میزدن به خود بزنن به اون زن بزنن به مردم به نیروی انتظامی میزدن. یعنی آمده بود که اون زن سنگسار شده هم حتی دفاع میشد. ثمرش اینه که برای که این امروز بد میدونن، سنگسار امروز بد میدونن، در زمان صدر اسلام بد نمیدانستن و در این با ما فهمیم که امروزه. بله خب خب حالا البته گفتم حالا اگر اینا خواسته جایی بحث و صحبت داره علا یا حالین اون چیزی رو که الان وقت تمام شده است من خلاصه کنم. بله پنج دقیقه دیگه مونده، حالا چون آقایون هم میخوان صحبت کنن علی حال من حرفی که نقطه‌ای که در باب بحث کرامت دارم اون رو خلاصه کنم. من اعتقادم اینه که کرامت یک امر تعبدی نیست، یعنی خبری که داره میده یک امر تعبدی رو نمیگه. حالا اسمش شما بذارید بگید کلامی، کلامی به این معنا، یعنی به معنای یک امر عقلی هست. حالا ایشون تعبیر خوب کردن، گفتم مثل خون در همه جا داده، من این تعبیر ندادم، ولی اگه میتونم بگم که یک اصل حاکم است که همه اون احکام ما رو یک جور هندسه تغییر میده، یعنی هیچ قید نداره، شرایط میذاره، یعنی ما رو وادار میکنه اون جایی که دیدیم که با کرامت انسان سازگار نیست. البته وقتی که ما میگیم کرامت که داریم محلی و منطقی نمیگیم، یعنی به معنی عقلا، به ما هم عقلا، البته این که شما بگید امر قطعی هم نمیگم، من میگم که عقلایی که این را بد بدانن، خلاف کرامت بدانن. یا چرا حالا مثلا فرض کنیم واقعا این جمله ای که امیرالمومنین در باب قصه ابوالاسود دوئلی عزل کرده، عزل کرده، درستم میگه لما عزلتنی، میگه انک تر ان تعلو کلامی که علا کلام خصمک، میگه این چی اسمش چی میذارید اینو، این کرامت، میگه تو با متهم صحبت میکنی صدای تو بلندتر از صدای متهمه،
شما از کجا
ببین کرامت چیه اسمش چیه؟ یعنی شما بگید چیه؟ نه یعنی واقعا شما که این آقایون که میگن میزنه میگیره میکشیم، شما خلاف نمیدونه، میگه از کافران مرتده، ولی اون که داره آقا متهمه، میگه
اصلا دیگه داریم تصریب مساوات میکنه،
نه قاضیه، قاضیه صداش بلندتر از صدای
قاضی، میگه تو باید مواسات و مساوات رو رعایت کنی و موارد رو ذکر میکنه، مثلا تو نهج البلاغه نگاه کن مواردشو،
خدا میگه
در نگاه کردن، در نظر، نه نگاه، نه هم داد زدن میگه، یعنی
سر هم داد میزنه، صداش بلند میکنه، بعدش این کار میکنه که عزل میکنه، این قاضی رو عزل میکنه، خیلی عجیبه، یه وقت از اینکه توبیقش کنه بهش تذکر بدهد، اوی هم چند تا ابوالاسد داره امیرالمومنین که یکیش بعدش اینجوری برش میداره و عزلش میکنه، میگه که لما عزلتنی و ما جنیتو و ما خونتو، من که کارا رو نکردم، آبرو من رو بردی، حضرت میگه که انک تعلو کلام کلام کلام، این چی میگه؟ ما اسمش به نظر من غیر از کرامت نیست. حالا شما میخواید ببرید کرامت خودش، ذاتیه را، آقا ببینید، آقا شما جانیه، قاتله، شما میخواد ببرید، خودشون میخواد ببرید این دادگاه، ما حق داریم این که هولش بدیم، بندازیمش، مش بهش بزنیم یا نه، میخواد با اعدامش بکنیم، ما حق اعدام کردن این جانی داریم، قاتل داریم، اما حق هم داریم مشتش بزنیم، هولش بدیم، بیخوابیش بدیم، ایناش همون چیزی که
من فرمودید. تشکر، متاسفم وقت نیست که دو دقیقه مولا ناقدان محترم در اختیار شما،
خیلی عذرخواهم، ببخشید، میگم
من سندوزی تشکر کنم، خیلی ممنونم، متشکر. من دو تا نکته رو فقط توضیح بدم، یکی این که من عرض کردم فهم و ارتکاز زمان نصوص معتبر است، این به دلیل مبنای ثبات احکام شریعت است، اگر ما احکام شریعت رو ثابت بدانیم مجبوریم این مبنا رو بپذیریم، اگر این مبنا، اگر بگید فهم امروز ما معتبره ولو احراز کنیم که با فهم زمان نصوص متفاوته، باید دست از مبنای ثبات احکام شریعت برداریم. من بر اساس مبنای خودم این حرف رو زدم که مبنای متسالمون فیه فقها است.
حالا این اگر حلال محمد رو من تفسیر کردم.
اگر کسی فهم امروز را که بداند مخالف با فهم مردم زمان نصوصه، این فهم امروز رو معتبر بداند، حتما باید مبناش این باشد که احکام شریعت ثابت نیستند. این یک نکته که من بر اساس مبنای خودم حرف زدم. نکته دومی که بیان شد این است که من گفتم اگر فهم عرفی، نه فهم عقلی، اگر فهم عرفی از کرامت معیار باشد، ما باید ببینیم فهم زمان مردم نصوص آیا اگر حکمی را که پیامبر یا قرآن فرمود خلاف کرامت بداند، این میتواند عام یا اطلاق را تغییر یا تخصیص بزنه، اما تصریح را نمیتوند بردارد. آیه فخار فرمودن نه تصریح رو هم برمیدارم، میگم نه، فهم عرفی تصریح رو نمیتونه، شارع میتواند فهم عرفی رو تقطعه بکند با تصریح، ولی اگر با عقل من نکته ای رو در بیابم میشه تصریح شارع رو تعویل کرد، نه با فهم عرفی. این دوتون هست
نظر من. ببخشید من یک دقیقه فقط، این که جایگاه کرامتی اگر فکر میکنم همین روشن میشد، خیلی از مباحث یک دفعه ما با آقای عیاضی کاملا موافق میشدیم، و همون نکته که آقای قماشم اشاره کردن، این اگه واضح ببین اگر کرامت را ما به عنوان قاعده فقهی یعنی ناظر به احکام شرعی داخل در فقه دانستیم، این یه احکامی داره. اگر کرامت را خارج از فقه، بیرون از فقه، نمیدونم خون در رگهای نه فقه فقط کل معارف اسلامی، جهان بینی، این حالا این یه احکام دیگه ای داره. وقتی این دومی شد دیگه ما از سکوت، این نمیدونم زن، حجیت، اصلا دیگه حرفا نیست. باید به مبنای عقلی مراجعه کنیم و عقل صغرویان و کبرویان باید قطع آور باشه تا بتونه کارساز باشه. اگر قطع آور نبونه اما اون صورت اول هست که قاعده فقهی باشه، ما با حجت روبرو هستیم، معنا عرفی و اینها و همه این حرفا هم پیش میاد، در مقام اطلاق هست، در مقام بیان هست، نمیدونم از سکوت از اینها به صورت فقهی استفاده میکنیم. فکر میکنم که این اثبات نشد اولی، یعنی قاعده فقهی. Allah